بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما می رسانم. ناجی صبری وزیر خارجه عراق بار دیگر شورای امنیت سازمان ملل را متهم کرد که با صدور قطعنامه اخیر علیه عراق شرایط را برای حمله نظامی آمریکا به این کشور فراهم کرده است. در نامه ناجی صبری به کوفی انان دبیرکل سازمان ملل، وزیر خارجه عراق از سازمان ملل خواسته است تا فارغ از هر گونه پیش‌داوری وظیفه بی‌طرفانه خود را انجام دهد. بر پایه قطعنامه صادر شده شورای امنیت سازمان ملل، بغداد تا 8 دسامبر یک هفته دیگر فرصت دارد تا هر گونه سلاح و تجهیزات مربوط به سلاح‌های میکروبی، شیمیایی و همچنین برنامه سلاح‌های هسته‌ای را که احیاناً در اختیار دارد به بازرسان بین‌المللی تسلیحات ارائه دهد. این فرصت تا 8 دسامبر دو هفته دیگر در اختیار بغداد قرار گرفته است. امروز همزمان اعلام شد که یک گروه 18 نفره بازرسان بین‌المللی تسلیحات در قبرس آماده عزیمت به بغداد است. این 12 بازرس تسلیحاتی سازمان ملل و 6 کارشناس از سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای فردا عازم بغداد خواهد شد تا به نخستین گروه بازرسان بین‌المللی تسلیحات که هفته گذشته به بغداد رفتند بپیوندند. سازمان صلیب سرخ جهانی عده قربانیان شورش مسلمانان نیجریه علیه برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان در این کشور را بیش از 700 نفر ذکر کرد. این شورش ها که به ویژه در شهر کادونا در شمال نیجریه روی داده، از جمعه بعد از ظهر و به دنبال برگزاری نماز جمعه گذشته در این شهر شدت گرفت و بنا به گزارش صلیب سرخ جهانی تا کنون بیش از 200 کشته و 500 زخمی به جا گذاشته است. گفته می شود که برای پرهیز از گسترش و تشدید همچنان این شورش های خونین، مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان از نیجریه به انگلستان تغییر مکان می دهد و 7 دسامبر در لندن برگزار خواهد شد. 5 شهروند الجزایر متهم به تروریسم در فرانسه بازداشت شدند. یکی از این افراد الجزایری 25 ساله است که 4 ماه پیش از زندانی در هلند گریخته بود. او در آوریل امسال به اتهام تروریسم در هلند بازداشت شده بود. گفته می شود که این افراد اعضای گروهی با نام جنبش سلفیست ها برای ارشاد و مبارزه هستند که یکی از گروه های افراطی مسلح فعال است. وقوع تیراندازی در نوار مرزی ایران ترکیه باعث کشته شدن یکی از افراد نیروی انتظامی و زخمی شدن یک نفر دیگر شد. منابع خبری دولتی ایران با مخابره گزارشی در این باره محل وقوع این حادثه را در نوار مرزی چالدران نوشته و از قول معاونت اطلاع رسانی نیروی انتظامی آذربایجان غربی این حادثه را یک تجاوز مرزی ترکیه به ایران اعلام کردند. به گفته مسئولان نظامی و انتظامی منطقه، جمهوری اسلامی از ترکیه در این باره توضیح خواسته و خواستار روشن شدن علت این تجاوز مرزی طی 48 ساعت آینده شده است. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه در ایران پیوند حرکت‌های اعتراضی دانشجویی با جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی را رد کرد و در بیانیه‌ای که امروز انتشار داد نوشت جریان دانشجویی نه مسئول به بن‌بست رسیدن اصلاحات است و نه وظیفه و نقش بن‌بست شکنی شرایط را به عهده دارد. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه با انتشار بیانیه‌ای اعتراضات خودجوش دانشجویی 2 هفته اخیر در ایران را در 20 سال گذشته بی سابقه توصیف کرده و هشدار داده است که ادامه مقاومت در برابر خواستهای دانشجویان معترضان خاموش جامعه را به حرکت اعتراضی فعال می کشاند. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه افزوده است گستردگی تجمعات اخیر و ظهور نیروی جدیدی در دانشگاه نشان می‌دهد که علی‌رغم به بن‌بست رسیدن استراتژی اصلاحات همچنان تحولات در لایه‌های زیرین ادامه دارد و مردم به خواست‌های خود پافشاری می‌کنند. در نماز جمعه 2 روز پیش در تهران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دانشجویان معترض هشدار داد که به گفته او موج اقتدار مردمی حرکت‌های آنان را در خود غرق خواهد کرد. هزاران تن از بسیجیان امروز در مقابل ساختمان سفارت پیشین آمریکا در تهران تجمع کردند و شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. در این تجمع که عده شرکت کنندگان در آن 15,000 نفر تخمین زده شده، یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران سخن گفت و وظیفه بسیج را حفظ بقای انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی و ایجاد امنیت پایدار در کشور ذکر کرد. همزمان با تجمع امروز بسیجیان در تهران که رفت و آمد معمول در برخی از نقاط مرکزی و شمالی شهر را مختل کرده بود، 2 تجمع اعتراضی دانشجویی لغو شد. علت لغو برگزاری مراسم دانشجویان عدم صدور مجوز توسط وزارت کشور اعلام شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی و وضعیت بحران سیاسی امروز ایران را با سالهای اول انقلاب یکسان خواند و نیروی مقاومت بسیج را ضامن امنیت جامعه معرفی کرد. حجت الاسلام رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی که در همایشی با نام بسیج سازندگی در تهران سخن می گفت با یکسان خواندن اوضاع امروز ایران با اوضاع سالهای اول انقلاب و تظاهرات خیابانی گسترده علیه حکومت تصریح کرد که امروز همان موج آغاز شده و به گفته او اکنون نیز بسیج با حضور در همه جریانات سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه رسالت مهمی دارد. و اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، از رئیس جمهوری خواستند تا در مخالفت با شکنجه متهمان پرونده نظرسنجی به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد. از شما دعوت میکنم به مشروع این خبر در بخش بعدی اخبار 24 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی، کتاب روز، گزارش علمی روز، گزارشی از نمایش پایانی طنزآمیز افغانی در جشنواره نمایش‌های ایرانی در کلن آلمان در آستانه روز جهانی ریشه‌شکن‌سازی خشونت علیه زنان، گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره مشکل امنیت قضایی زنان در ایران، در باره اعتراضات دانشجویی اخیر گفتار دکتر سعید پیوندی کارشناس آموزش عالی ایران و حرف ترانه گلای آمیز روز درباره آشفت بازار جهان. در برنامه کتاب روز امروز رادیو آزادی این خبر خوش را میشنویم که کتابی نایاب درباره آیین مهر از کیش‌های باستانی ایران زمین نوشته زنده‌یاد دکتر محمد مقدم استاد زبان‌های باستان ایرانی در تهران تجدید چاپ شده است. کامران فانی، کتابشناس در تهران.
برنامه امروز به معرفی کتاب جستار درباره مهر و ناهید می‌پردازم. رشته دکتر محمد مقدم که نشر هیرمند آن را در 220 صفحه منتشر کرده است. زنده‌یاد دکتر محمد مقدم استاد زبانهای باستانی و پژوهشگر نامدار فرهنگ ایرانی در بیان آرا و اندیشه‌های خود همواره صریح و بی‌پروا بود. عقاید رایج و متداول را نمی‌پذیرفت و با نگاهی نگرشی تازه به طرح مسائل می‌پرداخت. آخرین اثر استاد تحت عنوان جستار درباره مهر و ناهید نزدیک به 25 سال پیش منتشر شد و از آن پس دیگر هرگز تجدید چاپ نشد. این از جای خوشبختی است که نثر پس از سالها بار دیگر نشری تازه یافته است و در اختیار دوستداران فرهنگ ایرانی قرار گرفته. آیین مهر یا میترائیس یکی از ادیان باستانی ایران بود که گسترش و نفوذی جهانی داشت و سالها مذهب رسمی امپراتوری روم باستان بود. پژوهشگران این آیین را منسوب به ایزد مهر یا میترا می دانند. یکی از بخش‌های اوستا به نام مهر یشت به نام اوست. در این یشت همبستگی ایزد مهر با خورشید که هنوز در معنای فارسی مهر زنده است نموده شده. مهر ایزد پیمان و راستی و روشنی، ایزد جنگ و یاور جنگاوران است. به نظر دکتر مقدم، آیین مهر که در قرن سوم قبل از میلاد به ناگهان پدید آمد و در مدتی کوتاه سراسر جهان متمدنان روز را فرا گرفت، هیچ ربطی با این ایزد باستانی و اسطوره‌ای ندارد، از آنجا که رسم ها و باورهای این دین جهانی در همه دین هایی که پس از آن آمده اند به ویژه در مسیحیت بازمانده، کلیسای مسیحی در غرب و دین نوزرتشتی ساسانی در شرق دست به یکی کردند و همت بران گماردند که حقیقت این دین را بپوشانند و نام و خاطره بنیانگذاران را محو سازند. نام این بنیانگذار مهر بود که یک نام رایج ایرانی است. مهر به گمان دکتر مقدم در شب 25 دسامبر 270 قبل از میلاد از مادری به نام دوشیزه ناهید در میان یک تیره اشکانی ایرانی در شرق ایران زاده شد. مسیحیان همین تاریخ را بعدها شب میلاد مسیح و کریسمس خواندند. ناهید یا ناهیتا، مادر مهر، به معنی بی‌عیب و پاک همان است که در عربی معصومه و طاهره میگویند و لقب مریم عذراست. عذرا هم به معنی بکر و دوشیزه است. در واقع لقب مریم عذرا ترجمه همین دوشیزه ناهید است. پیروان آیت مهر به ویژه مادر پیامبر خود را بسیار گرامی می داشتند و پرستشگاه های خود را معبد آناهیتا می نامیدند. همین گرایشان ها به پرستش ناهید در نزد عیسویان به صورت پرستش مریم عذرا مادر خداوند در آمد. علامت صلیب نیز یکی از علائم مهم مهر پرستی بود. دکتر مقدم با شواهد تاریخی و باستان شناسی بسیار نشان می دهد که دین مسیح یک سر از آیین مهر نشأت گرفته، آیینی که قرنها دین رسمی رومیان و ایرانیان عصر اشکانی بود. کتاب جستار در مهر و ناهید هرچند که خلاف نظر رایج اکثر دین پژوهان است، ولی نکات باریک بدی که در آن مطرح شده بی تردید خوانندگان کنجکا و علاقمند را به تأمل و بازاندیشی وامی دارد.
از کهکشان درخشان کتاب به جهان چند فرهنگی هنر می رویم. کل، نمایش افغانی، جشنواره نمایش ایرانی. نهمین جشنواره نمایش ایرانی پس از 10 روز فعالیت روز یکشنبه به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. نمایش پایانی این جشنواره سرنوشت و امید کاری از هنرمندان افغان بود. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در شهر کلن، از تماشاگران این نمایش طنزآمیز بوده است. نگاه دوباره او را به این نمایش با شما در میان می‌گذاریم.
آخرین نمایشنامه‌ای که در چارچوب نهمین جشنواره تئاتر ایرانی به صحنه آمد، یک کار نمایشی از افغانستان بود که در آن 7 از چهره‌های معروف تئاتر کشور در برون مرد برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی روز افغانستان و جهان را با زبانی طنزآمیز بیان کرد. این نمایشنامه که عنوانش سرنوشت و امید است، از 15 بخش ناوابسته و مستقل تشکیل شده است. فهیم سدوزی، نویسنده و کارگردان این نمایشنامه، درباره موضوع کاری که شامگاه شنبه در شهر کلن به صحنه آمد میگوید:
این اولین شو کبرت یا تئاتر کبرت افغانی می باشد که در البته در عالم مهاجرت غربت که بر ما خیلی مهم است که ما نزی برنامه و این برنامه ما شامل 15 نمایشنامه می باشد. 15 نمایشنامه کوتاه، اپیزودهای خود، پانتومیم، نمایشات موزیکال که به دنبال هم با وقفه هایی که در بینش هم به شکل بازیگری تنتهای کوچک و فکایات جای گرفته یعنی اجرا میشه.
اونطور که من نمایشنامه رو دیدم شما مسائل داخلی افغانستان رو هم بهش اشاره کردیم، مسائل سیاسی میپردازیم و اینها رو با طنز در این نمایشنامه بیان میکنیم، ممکن در این باره توضیحاتی بدید؟
چرا نه؟ طبعا من خودم معتقد به این هستم که هر هنری باید یک پیام داشته باشه. هنری که خاص بر سرگرمی باشه برای من خندیت و لذتش کمتر است نسبت به اینکه وقتی که یک طنز یک محتوای داره، یک پیام داره، یک چیزی رو تبلیغ میکنه. نمایشات ما هیچ خالی از مسائل سیاسی نیست، یعنی ما نمیخوایم سیاست به شکل کلیشویش و تبلیغاتی داخل نمایشات ما بسازیم، ولی روح نمایشات ما یعنی نقطه اساسیش، همون نقطه مرکزیش، همون سیاست داخلی نه تنها خود افغانستان ولی مسائل بین المللی هم در این نمایشات ما در نظر گرفته شد، سیاست های بین المللی و خرد ریزه هایی که در جریان سالهای تاریخی رخ داده.
برنامه اقتصادی شما چطور است؟
والا قربانت برم آقای جورنالیست، من که دیدم تمام دنیا داره میزنه.
چی میزنه؟
بنگ ایوازی این زردک و مردک، من از این بعد وعده میدم برای ملتم که بجای همه این ترکاری ها باید رو بنگ بکارن. تو رو خوشت نمیاد تو رو خدا آقای جورنالیست که سر صبح یک ملتی بسته طرفت خمار ببینه.
شما من برنامه تان چطوره؟
من فکر میکنم از پشخان برنامه کاملا غلطی رو در پیش گرفتن. ما تصمیم داریم اگر در آینده ببریم حزب ما ببره، به این وقتی که بنگ باید تریاک کشت بکنیم. شما میدانید قیمت یک کیلو تریاک در بازار اروپا از 5 تا 50 هزار میشه نسبت به کوکنار، و شما باید این هر بار که کاروانای ما به ایران میرسه از اون طرف صداهای بلند میشه آقا قربونت برم نوکرتم چاکرتم.
همین چه در این 15 قسمتی که شما این شب اجرا کردین خانم ها درش نقشی نداشتن؟
فراموش نکنیم این پروبلم چیز نو نیست. افغانستان متاسفانه از ابتدا تا به حال همیشه نقش زن در سایه تئاتر چی سینما همیشه خیلی کم به چشم میخورد، چون تعصبات خاص فامیلی و می خود سطح فرهنگ میدانین مقصد می است که تعصباتی وجود داره که نتونست زن در پلیما قرار. اما چرا در نمایشات دیگه خود از دخترهای جوانی که تازه به ما روی آوردن، نسل جوانی که دیگه او تعصبات در ذهنشان نیست، در مخیلشان نیست، اعلان همکاری کردن و ما در فیلم هایی که داشتیم مثلا فیلم رویا بر بار اول سی خانم افغانی جا گرفتن بازی کردن.
شما آقای پشخان در مورد حقوق زن چی میگین؟
والله دیگه در طی این سالها زنهای بیچاره بسیار با زحمت شدن. سیاست ما در مورد حقوق زن اطر است که زنها در حزب ما حق داره که زن چادری بپوشه، زن حتی حق داره که از خانه نبرایه، زن حق داره که تا در برابر مرد یک تا دو نگویه، زن اجازه داره دست روی خوده بشویه. ما این آزادی ها را به زن دادیم.
و شما آقای گشتم خان؟
بیز به ما گرد اگر یک روز ما ببریم کاندید شویم، برای شما وعده میتیم که زن چنین شرایط را در حزب ما داره. زن حق داره که نان بخوره، زن حق داره که نانم نخوره، زن حق داره طفل به دنیا بیاره، خلاصه زن حق داره کالاشویی بکنه، اتوکاری بکنه. خلاصه از یک خواست زیاد برش دادیم، از دلش خواست باید اجرا کنه.
آقای فهیم، من دیدم که شما در نمایشنامه‌تون قطعات موزیکال هم داشتین، هم از ترانه ها و آهنگ های افغانی و همینطور هندی و همینطور بین المللی.
ما وقتی که بار اول به افغانستان برگشتم سال 87، یعنی من یک یونیت اونجا ایجاد کردم و بر بار اول نمایشات موزیکال در افغانستان مروج ساختیم. خیلی ها چسبش جای خود پیدا کرد و یک چسبش خاص پیدا کرد در جامعه. ما این برنامه های موزیکال خود را دوام دادیم. ما تا به حال در طول 11 سال بیش از 15 نمایشنامه موزیکال ساختیم.
از نمایش و طنز میشنیدیم، اما میرسیم به گزارش علمی روز که در آن از این آگاه میشویم که دانشمندان بر محتوای ترانه طنزآمیزی در دهه 50 ایران مهر تایید میگذارند. ترانه با این محتوا که به پیری بگو پیری دست نگهدار که باهات بگو مگو دارم، حالا حالاها آرزو دارم، یک پژوهش دانشگاه ییل آمریکا نشان می‌دهد که طول عمر به نگرش انسان نسبت به پیری بستگی دارد، به گونه‌ای که اگر پیری را با بی‌حاصلی برابر ندانید، احتمال دارد چنان که دانشمندان می‌گویند طولانی تر عمر کنید. در گزارش امروز فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی، در این باره گفتگوی را هم می شنویم با بکا لیوی، مسئول این مطالعه تحقیقی.
نتیجه چند مطالعه علمی از دانشگاه ییل نشان می دهد که کسانی که پیری را با از کار افتادگی و بی‌حاصلی برابر می دانند، کمتر عمر می کنند. یکی از پروژه‌های تحقیقی دانشگاه ییل این بوده که پاسخ‌های مصاحبه شوندگان یک مطالعه تحقیقی 27 سال پیش را با زندگی امروز این افراد مقایسه کنند. دکتر بکا لیوی، رئیس این پروژه تحقیقی از دانشگاه ییل آمریکا، در این مورد می‌گوید:
So what we did in this study was we examined whether older adults' views of aging have an impact on their survival.
در این مطالعه علمی ما تأثیر تصور میانسالان از پیری را بر طول عمرشان بررسی کرده ایم. در این رابطه ما به مصاحبه های داوطلبان 50 سال به بالا که 27 سال پیش در یک شهر کوچک در آکسفورد اوهایو انجام شده بود دست یافتیم. سوال های این مصاحبه از جمله این بود که آیا به نظر شما هرچه انسان پیرتر می شود بی ثمرتر نیز خواهد شد؟ جواب‌های شرکت کنندگان این مصاحبه 27 ساله را با تعداد مرگ و میرها و زندگی امروزشان مقایسه کردیم تا ببینیم آیا تفکر و تلقی آنها از پیری بر طول عمرشان تأثیر داشته یا نه. دکتر لیوی ادامه می‌دهد:
What we found was that as predicted, those who had more positive views of aging seemed to have a survival advantage over those.
بر اساس مشاهدات ما و همانطور که انتظار می‌رفت، آنهایی که در مورد پیری خوشبین‌تر بودند و آنها که اصولاً تصور مثبت‌تری از پیری داشتند، طولانی‌تر عمر کرده بودند تا آنها که پیری را منفی می‌دانستند. دکتر لیوی می‌گوید نتیجه مطالعات ما نشان داد که هرچه انسان در مورد پیری تصویری مثبت‌تر داشته باشد، نه تنها بیشتر عمر می‌کند، بلکه سالم‌تر نیز خواهد بود و حافظه بهتری نیز خواهد داشت. دکتر لیوی میگوید
And in those studies, for instance, in a cross-cultural study, we found that in China, people report more positive views of aging and the older adults.
در این مطالعه، زوایای فرهنگی و تأثیر فرهنگ‌های مختلف بر پیری و طول عمر نیز بررسی و با فرهنگ آمریکایی مقایسه شده است. مثلا سالمندان چینی که به پیری خوشبینانه‌تر نگاه می‌کنند، نسبت به همسن و سال‌های آمریکایی خود از حافظه قوی‌تری برخوردارند و در مقابل هیجانات روحی از خود عکس‌العمل‌های آرام‌تر و منطقی‌تری نشان می‌دهند. آیا احترام گذاشتن به مسن‌ترها در مثبت نگریستن آنها به زندگی و پیری نیز تأثیر دارد؟
Yeah, certainly in China where we found particularly positive views of aging, there is a tradition of respect towards elderly.
دکتر لیوی میگوید به احتمال زیاد مقبول بودن پیرها در خانواده، نزدیکان و جامعه در نگرش انسان نسبت به پیری تأثیر دارد. مثلا سالمندان چینی هم از احترام بیشتری در میان جوانها برخوردارند و هم با وظایفی که بر عهده دارند خود را مفید احساس می‌کنند. و به علاوه سالمندان چینی از ورزش نیز غافل نیستند. همه این نکات احتمالاً در طول عمر آنها دخالت دارد. بر اساس این مطالعه علمی، اگر می‌خواهید طولانی‌تر عمر کنید، از پیری نترسید.
از پیری می‌شنویم در گزارش علمی امروز فاطمه امان. و اکنون فرهاد به ما می‌گوید که برگ‌ها بیهوده زرد نشدند.
زردها بیهوده قرمز نشدن، قرمزی رنگ نینداخته بیهوده بر دیبا، صبح پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، صبح پیدا شده، اما آسمان پیدا نیست. گرده روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. زردها بیهوده قرمز نشدن، قرمزی رنگ نینداخت بیهود بر دیوار. تو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست. تو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست. گرده روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار. من دلم سخت گرفتم از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک. من دلم سخت گرفتم از این میهمان خانه مهمان خوش روزش تاریک، که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خواب آلود، چند تن ناهمبار، چند تن ناهوشیار، که به جان هم نشناخته انداخته. چند خواب آلود مشتی ناهموار، چند تن ناهوشیار، چند تن خواب آلود.
در ادامه برنامه رادیوی آزادی گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره مشکل امنیت قضایی زنان در ایران در آستانه روز جهانی ریشه‌کن سازی خشونت علیه زنان. گاه گفتار دکتر سعید پیوندی کارشناس آموزش عالی ایران درباره اعتراضات دانشجویی اخیر و حرف ترانه گله‌آمیز روز درباره آشفت بازار جهان. یادآوری میکنم که در ساعت پنجم برنامه نیز ساعت 11:30 شب به وقت ایران میزگردی خواهیم داشت درباره وضعیت اعتراضات دانشجویی اخیر در ایران با شرکت مهدی امینیزاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه و دکتر احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هر دو در تهران و در تورنتوی کانادا، بهمن کلباسی عضو پیشین شورای انجمنهای اسلامی دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان و در ساعت 16 برنامه 10:30 شب به وقت ایران نیز گفتگوی ویژه را میشنویم درباره معضل روسپیگری در ایران.
از شما دعوت میکنم به مجموعه از تازه ترین خبرها در این بخش اخبار از رادیو آزادی توجه فرمایید. ناجی صبری وزیر خارجه عراق بار دیگر شورای امنیت سازمان ملل را متهم کرد که با صدور قطعنامه اخیر علیه عراق شرایط را برای حمله نظامی آمریکا به این کشور فراهم کرده است. در نامه ناجی صبری به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل، وزیر خارجه عراق از سازمان ملل خواسته است تا فارغ از هر گونه پیش داوری وظیفه بی‌طرفانه خود را انجام دهد. بر پایه قطعنامه صادر شده شورای امنیت سازمان ملل، بغداد تا 8 دسامبر دو هفته دیگر فرصت دارد تا هر گونه سلاح و تجهیزات مربوط به سلاح‌های میکروبی، شیمیایی و همچنین برنامه سلاح‌های هسته‌ای را که احیاناً در اختیار دارد به بازرسان بین‌المللی تسلیحات ارائه دهد. امروز همزمان یک گروه 18 نفره بازرسان بین‌المللی تسلیحات در قبرس آماده عزیمت به بغداد شد. این 12 بازرس تسلیحاتی سازمان ملل و 6 کارشناس از سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای فردا عازم بغداد خواهند شد. سازمان صلیب سرخ جهانی عده قربانیان شورش مسلمانان نیجریه علیه برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان در این کشور را بیش از 700 نفر ذکر کرد. این شورش ها که به ویژه در شهر کادونا در شمال نیجریه روی داده، از جمعه بعد از ظهر و به دنبال برگزاری نماز جمعه گذشته در این شهر شدت گرفت و بنا به گزارش صلیب سرخ جهانی تاکنون بیش از 200 کشته و 500 زخمی به جا گذاشته است. گفته می شود که برای پرهیز از گسترش و تشدید همچنان این شورش های خونین، مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان از نیجریه به انگلستان تغییر مکان می دهد و 7 دسامبر در لندن برگزار خواهد شد. در افغانستان دو کارمند امدادرسانی بین المللی در جریان بازرسی در یک پست کنترل آستانه کابل پایتخت افغانستان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مانوئل دوالمیدا سیلوا سخنگوی سازمان ملل در افغانستان گفت ضاربان پس از ضرب و شتم افراد مذکور اسناد و دارایی شخصی آنان را ضبط کرده و به همراه بردند. به دنبال رویداد حوادثی مشابه در شمال افغانستان و حوالی شهر مزار شریف، نهاد آمریکایی توسعه بین المللی ارسال کمک‌های دارویی و غذایی خود به این شهر را لغو کرد. وقوع تیراندازی در نوار مرزی ایران ترکیه باعث کشته شدن یکی از افراد نیروی انتظامی و زخمی شدن یک نفر دیگر شد. منابع خبری دولتی ایران محل وقوع این حادثه را در نوار مرزی چالدوران گزارش کرده و از قول معاونت اطلاع رسانی نیروی انتظامی آذربایجان غربی این حادثه را یک تجاوز مرزی اعلام کردند. به گفته مسئولان نظامی و انتظامی منطقه، جمهوری اسلامی از ترکیه در این باره توضیح خواسته و خواستار روشن شدن علت این تجاوز مرزی طی 48 ساعت آینده شده است. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه در ایران با انتشار بیانیه اعتراضات خودجوش دانشجویی دو هفته اخیر در ایران را طی 20 سال گذشته بی سابقه توصیف کرد و هشدار داد که ادامه مقاومت در برابر خواستهای دانشجویان معترضان خاموش جامعه را به حرکت اعتراضی فعال می‌کشاند. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه افزوده است گستردگی تجمعات اخیر و ظهور نیروی جدیدی در دانشگاه نشان می‌دهد که علی‌رغم به بن‌بست رسیدن استراتژی اصلاحات، همچنان تحولات در لایه‌های زیرین ادامه دارد و مردم به خواست‌های خود پافشاری می‌کنند. در نماز جمعه دو روز پیش در تهران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دانشجویان معترض هشدار داد که به گفته او موج اقتدار مردمی حرکت‌های آنان را در خود غرق خواهد کرد. هزاران تن از بسیجیان امروز در مقابل ساختمان سفارت پیشین آمریکا در تهران تجمع کردند و شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. در این تجمع که عده شرکت کنندگان در آن 15,000 نفر تخمین زده شده، یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران سخن گفت و وظیفه بسیج را حفظ بقای انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی و ایجاد امنیت پایدار در کشور ذکر کرد. همزمان با تجمع امروز بسیجیان در تهران، دو تجمع اعتراضی دانشجویی لغو شد. علت لغو برگزاری مراسم دانشجویان عدم صدور مجوز توسط وزارت کشور اعلام شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی و وضعیت بحران سیاسی امروز ایران را با سالهای اول انقلاب یکسان خواند و نیروی مقاومت بسیج را ضامن امنیت جامعه معرفی کرد. حجت الاسلام رفسنجانی از روحانیون بانفوذ حکومت ایران که در همایشی با نام بسیج سازندگی در تهران سخن می گفت، با یکسان خواندن اوضاع امروز ایران با اوضاع سالهای اول انقلاب و تظاهرات خیابانی گسترده علیه حکومت، تصریح کرد که امروز همان موج آغاز شده و به گفته او اکنون نیز بسیج با حضور در همه جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رسالت مهم می دارد. اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، بزرگترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، از رئیس جمهوری خواستند تا در مخالفت با شکنجه متهمان پرونده نظرسنجی به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد. عباس عبدی، بهروز گرانپایی و حسین قاضیان از مدیران مؤسسات دولتی نظرسنجی به دنبال انتشار نتایج نظرسنجی که در آن 74% مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا شده بودند، ماه گذشته بازداشت شدند و به گفته محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس و دبیرکل جبهه مشارکت، هنوز نه محل بازداشت آنان مشخص است و نه توانستند با وکلای خود ملاقاتی داشته باشند. و مترجم کتاب‌های شعر مارگوت بیکل به فارسی درگذشت. محمد زرینبال که به همراه احمد شاملو کتاب‌های شعر چیدن سپید دم و سکوت سرشار از ناگفته هاست را ترجمه کرده بود، در هنگام مرگ در آلمان 61 سال داشت. زرینبال مترجم کتاب مومو نوشته میشل آندره و برنده بهترین جایزه ترجمه سال از استکهلم شده بود. این بود گزیده آخرین خبرها از رادیو آزادی تا این ساعت. من بهمن باستانی در اینجا از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه فرمایید.
در ادامه برنامه، در آستانه روز جهانی ریشه‌کن‌سازی خشونت علیه زنان، گفتار دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، درباره مشکل امنیت قضایی زنان در ایران و گفتار دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران، درباره اعتراضات دانشجویی اخیر و حرف ترانه روز. روز چهارم آذر ماه روز جهانی ریشه‌کن‌سازی خشونت علیه زنان است. در گفتار حقوقی امروز رادیو آزادی، دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، نیز به ما میگوید در یک ارزیابی کارشناسانه زنان ایرانی امنیت قضایی ندارند. حقوق آنها در حوزه زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی مورد تجاوز قرار میگیرد. نمونه هایی از قوانین به گفته او نشان دهنده وضعیت اسفبار زنان است و باز به گفته او هرگاه افکار عمومی با هدف بازنگری در قوانین به حاکمیت فشار بیاورد، احتمال دارد وضعیت حقوقی زنان بهبود یابد.
زنان در ایران امنیت قضایی ندارند. فلسفه قانونگذاری ایجاد امنیت قضایی برای آحاد مردم است، به نحوی که افراد جامعه نتوانند به اتکای جنسیت، نژاد، دین و رنگ خود با دیگران زورمدارانه رفتار کنند. حریم امنیت قضایی را قانون تعیین می کند و دستگاه قضایی نگاهبان این حریم است. در اوضاع و احوال کنونی قوانین کشور امنیت قضایی را تضمین نمی کند و در نتیجه دستگاه قضایی نمی تواند حتی اگر بخواهد پاسدار حقوقی انسانی آنان باشد. به سخن دیگر، قانونگذاری در ایران مبنای جنسیتی و دینی دارد. نابرابری حقوق زن و مرد یک اصل پذیرفته شده است که صورت قانونی به خود گرفته. در چنین فضای، امنیت فردی و اجتماعی زنان در موارد مهم و حساس به حکم قانون سلب می شود و قاضی هرقدر عادل و طرفدار برابری نمی تواند حریم قضایی زنان را در خور موقعیت انسانی آنان از خطر تجاوز و تعرض مسون نگاه دارد. قانون برخلاف فلسفه وجودیش بر نابرابری افراد دو جنس صحه گذاشته و از مجریان نیز خواسته است تا حافظ و نگاهبان این نابرابری باشند و دو جنس را دو گونه بنگرند. انشای آراء دوگانه در موارد مشابه نسبت به زنان و مردان حاصل کار دادگاه‌هایی است که در حال حاضر بر پایه قوانین و مقررات حاکم به دعاوی مطروحه رسیدگی می‌کنند. از آنجا که زن و مرد از نگاه قانونگذار ایرانی دو گونه انسان شناخته شده‌اند، شگفتی‌آور نیست که اعلام هر نوع اعتراض نسبت به وضع موجود و نابرابری‌های جنسیتی در ایران تحمل نشود و شخص معترض به داشتن افکار غربی و فمینیستی که علامتی است از تهاجم فرهنگ غربی مورد سرزنش و تحقیر قرار گیرد و بر کرسی اتهام بنشیند. با این درجه از حساسیت زنان ایران همواره ناخرسندی خود را از قوانین اعلام کرده اند و از کارگزاران سیاسی کشور خواسته اند ضرورت بازنگری در همه قوانین را برای ایجاد امنیت قضایی در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی زنان درک کنند و به آن تن در دهند. زنان در قلمرو خانواده فاقد حقوق انسانی هستند. قانون سن بلوغ دختران را 9 سال تمام قمری، یعنی در حدود 8 سال و نیم شمسی تعیین کرده است، حالانکه سن بلوغ پسران 15 سال تمام قمری است. پدر و جد پدری یا قائم مقام آنها می توانند حتی دختران زیر 9 ساله را به عقد نکاح مرد مورد نظر خود درآورند. ریاست خانواده از خصائص شوهر است. پسرها بعد از پایان 15 سالگی می توانند همسر خود را آزادانه انتخاب کنند، اما دخترها بعد از 18 سالگی تا زمانی که باکره هستند حق انتخاب آزاد همسر را ندارند و صحت نکاحشان موکول می شود به رضایت پدر یا جد پدری یا تصمیم دادگاه. زن بدون اجازه شوهر نمی تواند از کشور خارج شود. زن مکلف به تمکین از شوهر است. مرد می تواند بیش از یک همسر داشته باشد. مرد می تواند همسر خود را از اشتغال منع کند. حق مطلق و بی قید و شرط طلاق با مرد است. حضانت فرزندان فقط تا 7 سالگی با مادر است، بعد از آن با پدر است. اداره امور مالی فرزندان تا زمانی که زیر سن 18 سالگی به سر می برند با پدر و جد پدری است. مادر در مورد این اختیار کمترین حقی ندارد. خروج فرزندان تا سن 18 سالگی با اجازه پدر و جد پدری ممکن می شود. مادر در این باره کمترین اختیار قانونی ندارد. سهم الارث فرزند دختر از ماترک پدر یا مادر نصف سهم الارث فرزند پسر است. پس از مرگ پدر، جد پدری بر امور مهم مالی فرزندان حکومت دارد، نه مادر. تابعیت نیز تابع پدر است. زنان نمی توانند تابعیت خود را به فرزندانشان تفویض کنند. سهم الارث زن از ماترک شوهر بسیار اندک و محدود است. در قلمرو جرم و جنایت دیگه زن نصف مرد است. زنان از 9 سالگی وارد حوزه مسئولیت جزایی می شوند و مردان از 15 سالگی، یعنی 6 سال دیرتر از آنان. در بیشتر موارد شهادت زن برای اثبات جرائم قابل قبول نیست. در برخی موارد شهادت دو زن مساوی است با شهادت یک مرد. دیه عضوی از زن که در جریان ضرب و جرح و تصادفات ناقص می شود در موارد معینی نصف دیه مرد است. در کارشناسی برای تعیین میزان جراحات در موارد معینی دو کارشناس زن در حکم یک کارشناس مرد است. در قلمرو اشتغال با بارزترین نمونه تبعیض جنسیتی این است که قانون صریحا زنان را از قضاوت به معنای خاص آن منع کرده است و مرد بودن را شرط لازم برای قضاوت می شناسد. در قلمرو سیاست زنان نمی توانند وارد حوزه های حساس زمامداری بشوند. زنان نمی توانند در مقام ریاست جمهور قرار گیرند. برای احراز سایر مناصب بالای سیاسی مرد بودن شرط نشده است، اما چون قانون اساسی در بیشتر موارد شرط لازم برای احراز مقام و منصب سیاسی را اجتهاد یا افتا یا مرجعیت تعیین کرده است، لذا در این موارد مهم که قانون اساسی متضمن تبعیض جنسیتی نیست، زنان بر حسب تفاسیر جمعی از فقها و طرفداران آنها که عقیده دارند زن حق اجتهاد، افتا و مرجعیت را ندارد، از مدیریت سیاسی کشور دور نگاه داشته می شوند. این نمونه های مشخص و بسیار نابرابری های دیگر نشان دهنده وضعیت اسفبار حقوقی زنان در ایران است. آیا وقت آن نیست که به این وضعیت نابسامان توجه بشود و افکار عمومی برای تغییر و تحول در ساختار حقوقی کشور به نفع زنان حاکمیت را تحت فشار قرار دهد؟
پس از گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره زنان و امنیت قضایی در ایران، به بخشی از برنامه می رسیم که در آن به بررسی مسائل جوانان و آموزش می نشینیم. پیش از شنیدن گفتاری در این باره یادآوری می کنم که در ساعت پنجم برنامه امشب 11:30 شب به وقت ایران در میزگردی می پردازیم به بررسی وضعیت اعتراضات اخیر دانشجویی در ایران، میزگردی با شرکت مهدی امینی زاده، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه، دکتر احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار از گرایش ملی مذهبی هر دو در تهران و بهمن کلباسی عضو پیشین شورای انجمنهای اسلامی دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان که اینک در تورنتوی کانادا ادامه تحصیل می‌دهد. اکنون گفتاری را می شنویم درباره اعتراضات اخیر دانشجویی در ایران. اعتراضات یاد شده در پی اعلام حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری، استاد زندانی دانشگاه آغاز شد. مسئله احترام به آزادی اندیشه را در دانشگاه های کشور این حکم و اعتراض ناشی از آن به میان کشیده است. با وجود آنکه مسئولان قوه قضاییه از تجدید نظر در حکم اعدام یاد شده سخن به میان آوردند، دانشجویان علارغم این وعده ها به گردهمایی اعتراضی خود در تهران و شهرستان ها ادامه می دهند و خواستای خود را در پیوند با رعایت آزادی های فردی و جمعی در دانشگاه ها و جامعه پیش می کشند. تشکل های دانشجویی ایران از سالها پیش، چه در نظام پیشین چه در 23 سالی که از بنیانگذاری جمهوری اسلامی می‌گذرد، نسبت به این مسئله حساسیت نشان دادند. در گفتار امروز درباره جوانان، جامعه و آموزش، دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران در پاریس، ویژگی اعتراضات کنونی را در مقایسه با آن سالها و اعتراضات دانشجویی 3 سال پیش در ایران با ما در میان می‌گذارد.
ویژگی مهم جنبش دانشجویی کنونی در مقایسه با سالهای گذشته، استقلال نسبی آن نسبت به نهادهای رسمی و توجه ویژه به مسائل بنیادی دموکراسی است که جامعه ما در چند دهه گذشته با آنها درگیر بوده. بی‌تردید چرخش دفتر تحکیم وحدت و افکار عمومی دانشجویی در 1-2 سال گذشته در به وجود آمدن توازن قوای جدید نقش بسیار مهمی داشته است. ویژگی دوم این جنبش به پذیرش هدفهای آن از سوی افکار عمومی دانشجویان، استادان و جامعه مربوط می شود. به طوری که حتی برخی از نیروهای دانشجویی نزدیک و یا وابسته به محافظه‌کاران هم با سایر تشکل‌های دانشجویی همسخن شدند و به حکم اعدام آقاجری اعتراض می‌کنند. نگاهی به حرکت‌های روزهای گذشته دانشجویان نشان می‌دهد که تشکل‌ها و نیروهای فعال دانشجویی با وجود تمایل آشکار به ادامه این جنبش و تحت فشار قرار دادن نیروهای محافظه‌کار برای دست برداشتن از روش‌های سرکوبگرانه، همزمان در تلاشند کار به تشنج و درگیری کشیده نشود. دانشجویان بسیار خوب می‌دانند که محافظه‌کاران از بهانه تشنج برای سرکوبی و برخورد با جنبش دانشجویی به سرعت بهره برداری خواهند کرد، همون گونه که در سالهای گذشته و به ویژه در جریان جنبش سال 1378 بدین گونه عمل شد. به این ترتیب بازیگران مختلف حرکات اعتراضی اخیر به همراه نهادهای رسمی وارد درگیری پیچیده و جدیدی شدند که سرنوشت آن در حاله ای از ابهام قرار دارد. دانشجویان در تلاشند جنبش خود را در چهارچوب رفتارهای مدنی و غیر خشونت‌آمیز تعریف کنند و با جلب توجه افکار عمومی در داخل و خارج از کشور به مسائل اساسی جامعه ایران در رابطه با دموکراسی و احترام به حقوق انسانی افراد و به ویژه دفاع از آزادی اندیشه و تحقیق در فضای دانشگاه بپردازند. نیروهای اصلاح طلب دولتی بدون آنکه از نفوذ گذشته بر روی دانشجویان برخوردار باشند، نگران پیامدهای این جنبشند و بیشتر در پی استفاده از آن برای پیشبرد طرح‌های سیاسی خود هستند. نامه وزیر علوم به رؤسای دانشگاه‌ها برای پایان دادن به اعتراضات دانشجویی آشکارا نگرانی آنها از سرانجام این اعتراضات را بازتاب می‌دهد. سرانجام نیروهای محافظه‌کار هم می‌خواهند ادامه جنبش دانشجویی را در صورت امکان به بهانه‌ای برای هجوم جدیدی به مخالفان خود تبدیل کنند. همان گونه که بسیاری از محافل وابسته به این نیروها در یکی دو روز اخیر از برخورد فیزیکی و یا سرکوب مستقیم سخن به میان آوردند و یا رفتار دوگانه نیروهای انتظامی با دانشجویان احتمال دخالت خشونتبار آنها را افزایش می‌دهد. صرف نظر از نتیجه این درگیری و زورآزمایی، جنبش جدید دانشجوی ایران دارای بعد جامعه شناسانه بسیار مهمی هم هست. شکاف میان افکار عمومی جوانان، خواسته ها و مطالبات و فرهنگ و نگاه آنها به مسائل جامعه و دانشگاه هر روز با تفکر و ذهنیت نهادهای رسمی و به ویژه محافظه‌کاران فاصله بیشتری می‌گیرد و نوعی عدم درک متقابل کامل میان این دو فرهنگ به وجود آمده است. فضاها و مجراهای گفتگو وجود ندارند و زورگویی و قانون شکنی و بی‌حرمتی‌های دائمی نوعی بی‌اعتمادی عمیق میان بخش‌های مختلف جامعه ما به وجود آورده است. دانشجویان مطالبات مشروع قانونی را به میان می‌کشند که جوانان و مردم کشورهای جهان به آسانی به آنها دسترسی دارند. دانشگاه بدون تفکر انتقادی، بدون نقد، بدون آزادی بیان و اندیشه، بدون احترام به پژوهشگر و استاد و دانشجو، به گورستان بیروحی تبدیل خواهد شد. خواست دانشجویان به جوهر فعالیت‌های دانشگاهی و پژوهشی برمی‌گردد. برخورد خشن به جنبش دانشجویی سال 1378 و محدودیت‌ها و فشارهای سال‌های بعد نشان دادند که دانشگاه و جوانان را نمی‌توان با تهدید و ارعاب و سرکوب از رشد و بالندگی طبیعی خود و رابطه با جهان امروز و آگاهی از حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی باز داشت. اگر دانشجویان در جنبش اخیر خود بار دیگر نوعی بلوغ و پختگی تحسین انگیز سیاسی و اجتماعی از خود نشان دادند و خواستند نماد رفتار مدنی باشند، باید دید آیا نهادهای رسمی و محافظه‌کاران هم قادرند مانند جوانان این کشور هوشیارانه از گذشته درس بگیرند و دلشون را به نتایج کوتاه مدت بستن دهان نسل جوان از طریق زور و خشونت و ارعاب خوش نکنند؟
گفتار دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران را می شنیدیم درباره وضعیت اعتراضات دانشجویی اخیر در ایران. و اکنون به حرف ترانه امروز می رسیم که به گفته دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس، نشان از نیش تلخ و این گله سنگین دارد که عجب آشفت بازاری است دنیا، عجب بیهوده تکراری است دنیا.
دنیا با همه سختی‌ها و ناهمواری‌هایش زیباست، نیشی اگر در آن هست، برای آن است که نوشهای فراوان آن از یاد نرود. خارستانی اگر پیش چشمان ما می گستراند، برای آن است که قدر گلستانهای بیشمار آن را بدانی. با این همه گاه آدمی از دنیا گلمند می شود و بران می شورد. اما اگر این آدم گلمند شورشی شاعر باشد، گلمندی ها و حتی پرخاش های او رها از قید و بند منطق بر دل و جان مخاطبان او نیز می نشیند، چون با ترفندهای هنری بیان شده. نمونه‌های بسیار داریم از بدبینی‌ها و طرفنگری‌های زیبا در ترانه‌های همه جای دنیا و از جمله در ایران خودمان. یکی از آنها ترانه‌ای است با متن اردلان سرفراز که موسیقی آن را آندرانیک نوشته، فرید زولاند آن را تنظیم کرده و داریوش اقبالی آن را خوانده است. آشفت بازار. ترانه ترجیبندی دارد که حرف آخر را می‌زند. عجب آشفت بازاری است دنیا، عجب بیهوده تکراری است دنیا. آشفت بازار تنظیم نرم و لطیفی دارد که به یاری صدای گلمندانه داریوش متن اردلان را راحت تر در دل شنونده می نشاند.
تمام عمر هستیم و شکستیم، به جز بار پشیمانی نبستیم. جوانی را سفر کردیم اما نفهمیدیم به دنبال چه هستیم. جوانی را سفر کردیم اما نفهمیدیم به دنبال چه هستیم. عجب آشفته بازاری دنیا، عجب بیهوده تکراری دنیا.
با آشفته بازار و حرف ترانه، برنامه ای از دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس به پایان برنامه 3 ساعتی امروز رادیو آزادی میرسیم. یادآوری میکنم که در ساعت 4 برنامه 10:30 شب به وقت ایران گفتگوی ویژه را میشنویم درباره معضل روسپیگری در ایران و در ساعت 5 برنامه نیز ساعت 11:30 شب به وقت ایران میزگردی داریم درباره وضعیت اعتراضات اخیر دانشجویی در ایران با شرکت مهدی امینی‌زاده، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب نشست علامه، دکتر احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هر دو در تهران، و در تورنتوی کانادا بهمن کلباسی، عضو پیشین شورای انجمنهای اسلامی دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان. با این یادآوری به پایان ساعت 3 برنامه شامگاهی امروز میرسیم. همراه با دیگر همکارانم در این برنامه از جمله مینا بهارمس، گرداننده بخش نخست، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را به درود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
مشدانی عجب فرسوده دیواریست دنیا، عجب خواب پریشانیست دنیا، عجب یار وفاداریست دنیا، عجب دریای طوفانیست دنیا، عجب آشفته بازاریست دنیا، عجب